خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. دونالد ترامپ و علی خامنه ای به رغم جنگ لفظی بین مقامات دو کشور میگویند خواهان جنگ نیستند. مایک پومپئو از گفتگو با رهبران قطر، اسرائیل و عراق در مورد تهدید ایران خبر داد. هواداران هشت شعبی از سفارت آمریکا در بغداد خارج شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده درباره نقش ایران در حمله به سفارت آمریکا در بغداد واکنش نشان داد.
باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم. ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید که نیستید.
به رغم لحن تند سخنرانی، علی خامنه‌ای گفت خواهان جنگ با آمریکا نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به حمله به سفارت آمریکا در بغداد ایران را به پرداخت بهایی سنگین تهدید کرده بود. دونالد ترامپ نیز پس از این اظهارات گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
روز سه‌شنبه هواداران هشت شعبی و کتایب حزب الله عراق که مورد حمایت ایرانند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این رویداد در پی حمله آمریکا به قرارگاه‌های هشت شعبی در پاسخ به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی رخ داد. آمریکا ایران را مسئول حمله به سفارتش می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. وزیر خارجه آمریکا از گفتگو با امیر قطر و نخست وزیران عراق و اسرائیل برای مقابله با آنچه تهدید ایران خواند خبر داد. آقای پومپئو روز چهارشنبه در توییتر نوشت در گفتگو با تمیم بن حمد آل ثانی از موضع همدلانه قطر در مواجهه با نفوذ به گفته او بدخیم ایران در منطقه تشکر کرده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا بنیامین نتانیاهو نیز در گفتگو با او بار دیگر بر تعهد اسرائیل برای رویارویی با ایران و محکومیت حمله به سفارت آمریکا در بغداد تأکید کرده است. مایک پومپئو همچنین گفت در مکالمه با عادل عبدالمهدی بر سر ادامه همکاری دو کشور برای پاسخگو کردن حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش در عراق تأکید شده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا آقای عبدالمهدی قول داده که حمله کنندگان مورد حمایت ایران را از سفارت آمریکا در بغداد دور نگه دارد. هواداران گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران موسوم به هشت شعبی روز چهارشنبه محوطه سفارت آمریکا در بغداد را ترک کردند. این اقدام در پی انتشار بیانیه هشت شعبی روی داد که از هواداران خود خواسته بود از محوطه سفارت عقب نشینی کنند. هشت شعبی گفته است که این تصمیم در پاسخ به درخواست دولت عراق گرفته شده است. همزمان سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد که تمام خدمات کنسولی خود را به حالت تعلیق درآورده است. چهار حزب و تشکل مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور در بیانیه مشترک تشدید فشارها بر جامعه مدنی و سرکوب خانواده‌های داغدار اعتراضات آبان ماه 98 را محکوم کردند. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، لغو احکام زندان نویسندگان و کنشگران و تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضات مردمی شدند. این تشکل‌ها همچنین محکومیت حبس اعضای کانون نویسندگان و سندیکاهای کارگری را محکوم کردند و نهادهای قضایی صادر کننده این احکام را بیدادگاه‌های حکومت ولایی خواندند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در درون حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده که 1500 تن در اعتراضات آبان ماه ایران کشته شدند. حکومت ایران بدون اعلام آمار کشته شدگان این آمار رویترز را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده فردا گرام خواهید بود.
سلام، بنیامین صدر هستم. سال نوی میلادی رو به ایرانیان مسیحی تبریک میگم و همراه شما این هفته هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی. خانواده پویا بختیاری در زندان، بازداشت‌های پنجم دی و نگاه کاربران به پدیده بازجو خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی.
چهار همسر دارم از نقاط مختلف ایران.
نگاه دوباره در شبکه‌های اجتماعی به چند همسری به بهانه انتشار ویدیوهایی برای ترویج این موضوع. بازتاب حمله آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق و سوریه.
کشته نبادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو فتایش کنیم. بیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو فتایش کنیم.
پنجم دیما و چهلوم جانباختگان اعتراض‌های خونبار آبان گذشت، اما پدر و مادر و عموهای پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در حبس و بازداشت موندند تا مبادا تجمع بزرگتری برای گرامی داشت یاد پویا برگزار نشه. جدایی از این، خیلی از کسانی هم که روز پنجم دی و بدون حضور خانواده بختیاری سعی کردند بر مزار پویا حاضر بشن از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بعد از اون و این هفته کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های پدر و مادر پویا کجا هستند و از بازداشتی‌ها چه خبر به بازداشت‌های بعد از آبان واکنش نشون دادند. کاربری به نام مگنولیا در توییترش نوشت: کاش همه پدر و مادرهایی که به دست جمهوری اسلامی جوون از دست دادن مثل پدر و مادر شجاع پویا صدای آزادگی فرزندشون می شدن تا عزیزشون در گمنامی کشته نشه. نام پویا رو همه شنیدن و فریاد زدن به همت پدر و مادرش. یک حساب کاربری به نام تائب با اشاره به وجود فضای سانسور در ایران درباره پیگیری نکردن روزنامه‌نگاران داخل از وضعیت پدر و مادر پویا بختیاری توییت کرد: واقعا از این همه خبرنگار داخلی یکی نیست که بپرسه پدر و مادر پویا کجا هستند. اما بعد از انتشار آمار چند هزار نفری بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان و به بهانه پخش تلویزیونی اعتراف‌های بعضی از بازداشت شدگان، اوایل هفته درباره حضور برخی خبرنگاران صدا و سیما در جریان اعتراف‌گیری تصویری از متهمان سیاسی، هشتگی با عنوان بازجو خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. اول سپیده قلیان، فعال مدنی، در یک رشته توییت درباره اعترافات تلویزیونی برخی از بازداشت شدگان افشاگری کرد و در توییترش از تجربه شخصی خودش نوشت که آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار صدا و سیما، در اتاق بازجویی او حضور داشته و متنی رو به سپیده قلیان داده تا اون رو مقابل دوربین بخونه. خانم ذبیح پور در اینستاگرامش بازجو بودن خودش رو تکذیب کرد، اما نوشت که کارشناس پرونده او رو در جریان پرونده سیاسی و امنیتی خانم قلیان قرار داده که این متن با واکنش کاربرها روبرو شد و خیلی از اونها گفتن که چطور خبرنگار باید با بازجوی پرونده امنیتی چنین رابطه‌ای داشته باشه. البته پیش از این هم فرزند کابوس سید امامی از نقش علی رضوانی، دیگر خبرنگار صدا و سیما، در جریان بازجویی از مادرش گفته بود. اتهام‌هایی که خیلی زود واکنش برخی دیگر از همکاران آمنه سادات ذبیح پور و علی رضوانی رو به همراه داشت.
سلام، اینجا اتاق بازجو هستش. اینم خانم آمنه سادات ذبیح پور در حال بازجویی هستن. خسته نباشی، انا داری بازجویی میکنی؟ خدا قوه، مزاحم بازجوییشو نمیشم. خیلی ممنون.
مهنوش موسوی در فیسبوک خودش نوشت: از وقتی معلوم شد بازجو خبرنگاران 20 و 30 و صدا و سیما برای ردگم کردن اسم خبرنگار روی خودشون میذارن، جمهوری اسلامی به تکاپو افتاد. ظاهرا خانم ذبیحی پور یادش رفته که اگر خبرنگاره چرا از جزئیات پرونده های بازجوی دیگران خبر داره. درباره موضوع اعتراف اجباری در تلویزیون حکومتی ایران پیش از این هم بارها گفته شده بود، اما این سریال تکراری به رغم همه انتقادها همچنان ادامه داره. علی افشاری، فعال سیاسی، با اشاره به پیشینه و دلایل این موضوع، از تجربه شخصی خودش در مواجهه با پدیده‌ای به نام بازجو خبرنگار میگه:
پدیده بازجو خبرنگار یه پدیده قدیمی هست در جمهوری اسلامی. البته به این معنا لزوماً نمیشه گفت اینها مستقیماً در خود بازجویی حضور داشتن یا بخشی از تیم بازجویی بودن، اما معمولاً یک ارتباط تنگاتنگی بین این نیروها و تیم بازجویی بوده. حتی بعضن جلساتی که تیم بازجویی می‌ذاشتن برای طراحی سوالات، اینکه بازجویی در چه مسیری ببرن، چگونه مدیریت بکنن، چه چیزی رو از توش در بیارن بیرون، سناریو سازی‌ها، بعضن عناصر مطبوعاتی حضور داشتن. اما صدا سیما از همون ابتدا که بحث تواب سازی شروع شد، ماجرا شروع شد و بعدها اون بخش سیاسی صدا سیما کاملا هماهنگ بودن در کسانی که قرار بود اعترافات تلویزیونی بکنن، ابراز پشیمانی بکنن، بر حقانیت موازنه نظام سهه بگذارن. و من در تجربه شخصی خودم شاهد این بودم که به حال این تیم صدا سیما که اومده بودن، آقای فرلا هم خبرنگار بود، البته اینها ظاهرا اومدن به داخل پادگان سپاه ولی در بخش بیرون از بازداشتگاه. من تا لحظه ای که قرار بود این مصاحبه انجام بشه اصلا اطلاع نداشتم که این تیم مصاحبه کننده اساسا از صدا سیما هستن و به من گفته شده بود که در جلو یک تیم حرفه‌ای باید این حرفا رو بزنم. وقتی که چشمند منو برداشتم، من وارد سالن شدم و یه دفعه دوربین‌های صدا سیما رو دیدم، اصلا متحیر شدم و هم خود این فلاح هم متوجه بود و اساسا خود این تیم فیلمبرداری، و من ناراحتی رو در چهره های تک تک این تیم فیلمبرداری دیدم، به خصوص که اونها متوجه شدن که اساسا من نمیدونم که قرار بوده با صدا سیما مصاحبه بکنم و سوال ها از قبل با این آقای فلاح قشنگ معلوم بود، هماهنگ شده بود و حتی در جاهایی هم این فرد بیش از اون چیزی که ازش انتظار میرفت مایه میگذاشت. مثلا اگه من سوالی رد میکردم، هی باز اون هی تأکید میکرد و سعی میکرد از من اون جواب مورد نظر حالا مجموعه اطلاعات موازی که در مجموعه نظام رو بگیر. بنابراین بحث رو بخوام جمع‌بندی بکنم، در اصل مشکل اینجا هستش که ما یک ساختار استبدادی داریم، یک ساختاری داریم که اساساً برای مردم نظرشون، دیدگاهشون اعتباری قائل نیست. مردم رو فقط دنبال روی ولی فقیه میخواد. برای اینکه بتونه این اراده رو بر جامعه تثبیت بکنه، از یک طرف نهادهای امنیتی رو داره، از یک طرف نهادهای رسانه‌ای و پروپاگاندا رو داره و در اون بالا هست که اینا هر دو به هم پیوند می‌خورن. بنابراین به تعبیر دقیق، بازجو خبرنگار محصول تسلط استبدادی نهاد ولایت فقیه و جامعه ایران هست که این دو رو به هم پیوند میده.
اما چرا پخش تلویزیونی اعترافات و هدف از این کار چیه؟ حسین قاضیان جامعه شناس درباره هدف از پخش تلویزیونی اعتراف بازداشتگان سیاسی برای ما بیشتر توضیح داده و اون رو وسیله برای اقناع خودی ها توصیف کرد.
معمولا تصور میشه که این اقدامات برای اینه که روی افکار عمومی تأثیر بذاره، ولی حقیقتش به نظر نمیرسه که هدف این کار چنین چیزی باشه. یعنی افکار عمومی یا عموم مردم مخاطب این نوع از اعترافات نیستن، بلکه خصوص از مردم، عده خاصی از مردم مخاطب اصلی این نوع از اعترافات هستن، چون این در واقع بخشی از فرایند سرکوبه. اون گروه مخصوصی از مردم، گروه نسبتاً اندکی از مردم که هوادار این نظام سیاسی هستند، به صورت فعالانه ازش دفاع میکنن، مخاطب اصلی این نوع از تبلیغات هستن و بنابراین باید روی اونا تأثیر بذاره. اما چرا و چگونه تأثیر میذاره؟ این وقتی فهمیده میشیم که ما بدونیم که برای سرکوب هم نیاز به، یعنی برای تداوم سرکوب در واقع هم نیاز به توان وجود داره، هم نیاز به اراده. حالا اگر از توانش صرف نظر کنیم، اراده سرکوب وقتی متزلزل میشه که فرد سرکوب کننده یا کسی که از سرکوب حمایت میکنه احساس کنه که کارش نادرسته، بکنه آیا این کسی که من دارم میزنمش، دارم شکنجش میدم، دارم به شلیک میکنم، آیا کار درستی دارم انجام میدم؟ اینجاست که ترک بر میداره اون اراده سرکوب. چه وقت این اراده ترک بر نمیداره؟ وقتی که اون فرد سرکوب کننده، اون گروه سرکوب کننده قانع بشن که از لحاظ اخلاقی کارشون درسته، اونی که دارن میزنن، اونی که دارن شکنجه میکنن، اونی که دارن به شلیک میکنن مستحق به این چیزاست. و برای اینکه به این نتیجه برسن نیاز به یک توجیهات اخلاقی دارن، نیاز دارن که بدونن مثلا این طرفی که دارن میزنن عامل آمریکا و عربستان و اسرائیل و اینهاست، اینا پول گرفتن برای این کارو، اینا به مردم بی‌دفاع حمله کردن، اینا مسلح بودن، اینا برنامه داشتن برای چنین کارایی، اینا مستحق این اقداماتی هستن که ما علیه اون انجام میدیم. بنابراین کار ما درسته، بنابراین اراده ما در سرکوب هم اون وقت متزلزل نمیشه. بنابراین این نوع از اعترافات که توش همین حرفا زده میشه برای قانع کردن این آدم هاست، نه برای قانع کردن عموم مردم که ممکنه بگن خب اینا 40 ساله دارن این اعترافات رو پخش میکنن به علکی. این قانع کردن بخشی از اون فرایند تداوم اراده سرکوب هست که نیاز هست برای نظام سیاسی که متکی بر توده مردم یا آرای عموم مردم نیست.
دوباره و در این چند روز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از ترویج و تبلیغ چند همسری یا بهتر بگم چند زنی منتشر شد و کاربران درباره اون صحبت کردند. موضوعی که البته با توجه به وضعیت اقتصادی عموم مردم و توان مالی خانواده ایرانی به نظر نمی‌رسه که خیلی موضوع جدی برای مردم باشه.
گاهی اوقات می‌بینید یکی از همسران یک ماه میرن مسافرت و نگرانی ندارن، دغدغه‌ای ندارن که آیا شوهرم یا حتی فرزندم مشکلی داشته باشه.
بچه‌های من دو تا دخترم خیلی راحت تر شده، یعنی من سه تا بچه پشت سر هم آوردم. از هر کی میپرسی که مثلا تک همسری بوده میگفتن ما زندگی نداشتیم، اینجوری این تعبیرا رو به کار میبرم، میگن اصلا چی بود، راحت شدن کنم. ولی الان در هر حال من دارم طبیعی زندگی میکنم، راحت زندگی میکنم.
همزمان با پرداختن گروهی از کاربران به ترویج چند همسری، خبر اومد که همراه با افزایش رقم وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال یعنی کودکان از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده. آماری تلخ که میتونه تاییدی بر زندگی سخت مردم به خصوص در نواحی محروم ایران باشه. نرگس فیوزی در فیسبوک خودش با اشاره به معمم بودن مردی که در فیلم تبلیغی چند همسری از تجربه 4 ازدواج خودش میگه نوشت: کسی که خود رو در فیلم تبلیغ چند همسری نوید ابراهیمی و نویسنده معرفی کرده، در واقع حجت الاسلام نوید ابراهیمی مدرس حوزه علمیه قومه. اما چرا این معمم برای تبلیغ چند همسری خودش رو آخوند معرفی نکرد و با لباس شخصی بود؟ برای اینه که جمهوری اسلامی از هر ترفندی برای تبلیغ ایدئولوژی خود استفاده میکنه و به دروغ هم این آخوند رو لباس شخصی و نویسنده معرفی کرده. محمد اسماعیلی اما در توییترش ماجرای چند همسری رو آدرسی غلط و بحث انحرافی دونست و نوشت: مشکلات ما الان این چیزا نیست، مشکل اینه همونایی هم که یک همسر دارن به خاطر دولت بی تدبیر و مشکلات اقتصادی تو خرجشون موندن. جمعه پیش بود که پرتاب راکت به یک پایگاه نظامی در کرکوک عراق به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی انجامید. بعد از اون و عصر شنبه هواپیماهای جنگنده آمریکا به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه حمله کردند که به کشته شدن چندین تن از اعضای گردانهای حزب الله از جمله برخی فرماندهان ارشد 8 شعبی انجامید و هواداران گروههای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو خشمگین کرد و اونها سرانجام سه‌شنبه به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. Let's go! اما کاربران ایرانی درباره حمله آمریکا به مواضع چند گروه شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی و همینطور حمله به سفارت آمریکا در بغداد نظرهای متفاوتی داشتند. سراج میردامادی در توییترش نوشت که همزمان با جان گرفتن دوباره داعش که به تعبیر این فعال سیاسی اصلاح طلب ساخت اسرائیل، حمله به مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی عاقبت خوشی برای آمریکا نداره. مجید عرفانی مقدم هم توییت کرد راه پیشگیری همونه که آیت الله سیستانی قبلا گفته، اسلحه فقط باید دست حکومت عراق باشه، این روش که اول آتشی بیافروزیم بعد دیگران رو مجبور به همراهی کنیم جواب نمیده، مردم عراق مصالح خودشون رو میخوان نه منافع جمهوری اسلامی رو. در مقابل کاربری به نام سید بلو آیز هم توییت کرد خودمون رو بذاریم جای مردم عراق، الان آمریکا به مواضع سپاه تو شهرهای مختلف ایران حمله کنه، به نظر شما واکنش مردم چیه؟ خود من و 90% اطرافیانم اون روز واسمون روز عیده. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه یکی از دلایل آمریکا از انجام چنین حمله ای رو ارسال پیام روشن به جمهوری اسلامی میدونه که خیشتنداری واشنگتن در برابر اقدام های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران همیشگی نیست.
نیروهای آمریکایی در عراق همیشه در معرض تهدید حملات ایران و گروه های وابسته به ایران بودن، از همون سال 2003 که وارد عراق شدند. ایران اصولا استراتژیش این بوده که باید یک فشار حداقلی رو سر نیروهای آمریکایی باشه که از این کشور برن بیرون و بغل مرزهای ایران برای هر گونه اقدام بعدی احتمالی علیه جمهوری اسلامی امکان نداشته باشن، نه در اونجا نه در افغانستان. و خب ما می‌دونیم که سال 2009 که اون قرارداد امنیتی عراق با ایران با آمریکا تمدید نشد، اون زیر فشار ایران بود. منتها سال 2014 که آمریکایی‌ها باز در چارچوب مبارزه با داعش برگشتن، گرچه اصلا هدف واحدی رو هر دو کشور یعنی ایران و آمریکا دنبال میکردن، الان که مسئله داعش از بین رفته، به نوعی دوباره ایران و گروه‌های هوادارش فشار حداقلی رو سر آمریکا به نظر میاد که احیا کردن. خب می‌دونیم ظرف این ماهی گذشته برخی حملات شده به این پایگاه‌هایی که میزبان رسانه‌ای نیروهای آمریکایی بودن و آخریش هم همین روز جمعه گذشته در نزدیکی کرکوک صورت گرفت. مجموعه این مثلا نگاهی که آمریکا ایران در رابطه با نیروهای آمریکایی تو عراق داره پیش می‌بره، به علاوه بحرانی که اخیراً در خود عراق بر اثر تشکیل دولت جاریه و ایران فکر میکنه که آمریکا با داشتن نیروی نظامی در اونجا میتونه در این معادلات بیشتر خودش رو دخیل بکنه، همه اینها یک عواملی هستند که ایران رو وامی داره با اون گروه‌های نزدیکش که به نوعی اقداماتی رو انجام بدن. هرچند که خب این اقدامی که آمریکا انجام داده علیه ایران بعضاً میشه هم در با رفع این تهدیدها و یک اقدام قاطعانه علیه این تهدیدها عنوانش کرد، همین که به هر حال آمریکایی‌ها ظرف این ماه‌های گذشته چه در رابطه با مسئله پهپادشون که زده شد در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، هم مسئله آرامکو و مسئله مشابه هم خیلی خویشتنداری نشون دادن. به نظر میاد این مورد خواستن یک ضربه شست نشون بدن و به نوعی به ایران این پیام هستن که تمام و کمال ساکت نخواهند نشست راجع به هر گونه تهدیدی.
باز هم نوبت میرسه به ویدیوهایی که مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی این هفته پربیننده بود. برای احترام به جانباختگان آبان 98 و همینطور ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شدگان، جمعی از ایرانی‌های خارج کشور به مناسبت 40 کشته شدگان آبان در کشورهای مختلف تجمع‌های اعتراضی و یادبود برگزار کردند که چند ویدیو رو انتخاب کردم که با هم می‌بینیم.
And Iranians, my friends, will bring this regime down in the near future. That will happen for sure. It's a matter of time.
این امروز 40 روز از درگذشت جان باختگان شهدای آبان ماه به دست رژیم ضحاک زمانه دیکتاتور خامنه‌ای می‌گذرد.
یک کوهنورد جوان هم صعود خودش به قله توچال رو تقدیم کرده به کشته شدگان وقایع آبان و خانواده‌های اونها و همینطور زندانیان سیاسی.
قله توچال. این سرود رو تقدیم میکنم به تمام خانواده‌های جانباخته آبان 1398 و زندانیان سیاسی دربند، زنان زندانی سیاسی دربند، سوا کردفشاری و دیگر دوستان. زنده باد ایران و ایرانی. تقدیم به پویای بختیاری و خانواده محترمش دیشب بازداشت شدن بر فراز قله توچال. استوار به صدا آمد.
باز هم ویدیویی از خشکی زاینده رود اصفهان در این فصل سال و پرندگانی که بر فراز رود خشک پرواز میکنن. ویدئویی هم داریم از کمبود و محرومیت دانش آموزان یک مدرسه در آبادان، شهری در خوزستان، استان ثروتمند و نفتخیز ایران.
ببخشید ما یه لحظه یه تیکه فیلم میخوام به آموزش پرورش نشون بدم که بچه هامون روی زمین نشستن، حداقل 10 تا صدا هم که نباشن خود دیگه با چشم خودشون میبینن. معلم ریاضی باشه بعد تخته نداشته باشه چطوری میخواد درس بده؟ نمیدونم.
اینجا هم ببینید پاسخ گروهی از مردم نیکشهر رو به حضور انتخاباتی عبدالغفور ایران نژاد، نماینده این شهر در مجلس.
سروران، بزرگواران و مردم خوب شهرستان نیکشهر،
آقا ایران نژاد دیگه ما خر نمیشیم، بسه 12 ساله.
عرض سلام و ادب و احترام میکنم به شما مردم خوب و بزرگوار این خطه بزرگ.
12 سال من اومدم.
رنج مردم و صف‌های طولانی برای گرفتن دو کپسول گاز در مناطقی از شیراز. از همراهیتون با این فردگرام ممنونم. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. دونالد ترامپ و علی خامنه‌ای به رغم جنگ لفظی بین مقامات دو کشور میگویند خامنه‌خواهان جنگ نیستند. مایک پومپئو از گفتگو با رهبران قطر، اسرائیل و عراق در مورد تهدید ایران خبر داد. هواداران هشت شعبی از سفارت آمریکا در بغداد خارج شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده درباره نقش ایران در حمله به سفارت آمریکا در بغداد واکنش نشان داد.
باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم. ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید. ربطی به ایران نداره. ثانیاً منطقی باشید که نیستید.
به رغم لحن تند سخنرانی، علی خامنه‌ای گفت خواهان جنگ با آمریکا نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به حمله به سفارت آمریکا در بغداد، ایران را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرده بود. دونالد ترامپ پس از این اظهارات گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما اینکه آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
روز سه‌شنبه هواداران هشت شعبی و کتایب حزب الله عراق که مورد حمایت ایرانند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این رویداد در پی حمله آمریکا به قرارگاه‌های هشت شعبی در پاسخ به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی رخ داد. آمریکا ایران را مسئول حمله به سفارتش می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. وزیر خارجه آمریکا از گفتگو با امیر قطر و نخست وزیران عراق و اسرائیل برای مقابله با آنچه تهدید ایران خواند خبر داد. آقای پومپئو روز چهارشنبه در توییتر نوشت در گفتگو با تمیم بن حمد آل ثانی از موضع همدلانه قطر در مواجهه با نفوذ به گفته او بدخیم ایران در منطقه تشکر کرده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا بنیامین نتانیاهو نیز در گفتگو با او بار دیگر بر تعهد اسرائیل برای رویارویی با ایران و محکومیت حمله به سفارت آمریکا در بغداد تاکید کرده است. مایک پومپئو همچنین گفت در مکالمه با عادل عبدالمهدی بر سر ادامه همکاری دو کشور برای پاسخگو کردن حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش در عراق تاکید شده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، آقای عبدالمهدی قول داده که حمله کنندگان مورد حمایت ایران را از سفارت آمریکا در بغداد دور نگه دارد. هواداران گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران موسوم به هشت شعبی روز چهارشنبه محوطه سفارت آمریکا در بغداد را ترک کردند. این اقدام در پی بیانیه هشت شعبی روی داد که از هواداران خود خواسته بود از محوطه سفارت عقب نشینی کنند. هشت شعبی گفته است که این تصمیم در پاسخ به درخواست دولت عراق گرفته شده است. همزمان سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد که تمامی خدمات کنسولی خود را به حالت تعلیق درآورده است. 4 حزب و تشکل مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور در بیانیه مشترک تشدید فشارها بر جامعه مدنی و سرکوب خانواده‌های داغدار اعتراضات آبان ماه 98 را محکوم کردند. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، لغو احکام زندان نویسندگان و کنشگران و تشکیل کمیسیون حقیقت یاب در مورد سرکوب اعتراضات مردمی شدند. این تشکل ها همچنین محکومیت حبس اعضای کانون نویسندگان و سندگاه های کارگری را محکوم کردند و نهادهای قضایی صادر کننده این احکام را بیدادگاه های حکومت ولایی خواندند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در درون حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده که 1500 تن در اعتراضات آبان ماه کشته شدند. حکومت ایران بدون اعلام آمار کشته شدگان این آمار رویترز را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده فردا گرام خواهید بود.
سلام، بنیامین صدر هستم. سال نوی میلادی رو به ایرانیان مسیحی تبریک میگم و همراه شما این هفته هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی. خانواده پویا بختیاری در زندان، بازداشت‌های پنجم دی و نگاه کاربران به پدیده بازجو خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی.
4 همسر دارم از نقاط مختلف ایران.
نگاه دوباره در شبکه‌های اجتماعی به چند همسری به بهانه انتشار ویدیوهایی برای ترویج این موضوع. بازتاب حمله آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق و سوریه.
سازش کنیم، رهبر قابل رو ستایش کنیم.
پنجم دیما و چهلم جانباختگان اعتراض‌های خونبار آبان گذشت، اما پدر و مادر و عموهای پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در حبس و بازداشت موندند تا مبادا تجمع بزرگتری برای گرامی داشت یاد پویا برگزار نشه. جدایی از این، خیلی از کسانی هم که روز پنجم دی و بدون حضور خانواده بختیاری سعی کردند بر مزار پویا حاضر بشن، از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بعد از اون و این هفته کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های پدر و مادر پویا کجا هستند و از بازداشتی‌ها چه خبر به بازداشت‌های بعد از آبان واکنش نشون دادند. کاربری به نام مگنولیا در توییترش نوشت: کاش همه پدر و مادرهایی که به دست جمهوری اسلامی جوون از دست دادن مثل پدر و مادر شجاع پویا صدای آزادگی فرزندشون میشدن تا عزیزشون در گمنامی کشته نشه. نام پویا رو همه شنیدن و فریاد زدن به همت پدر و مادرش. یک حساب کاربری به نام تائب با اشاره به وجود فضای سانسور در ایران درباره پیگیری نکردن روزنامه‌نگاران داخل از وضعیت پدر و مادر پویا بختیاری توییت کرد: واقعا از این همه خبرنگار داخلی یکی نیست که بپرسه پدر و مادر پویا کجا هستن؟ اما بعد از انتشار آمار چند هزار نفری بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان و به بهانه پخش تلویزیونی اعتراف‌های بعضی از بازداشت شدگان، اوایل هفته درباره حضور برخی خبرنگاران صدا و سیما در جریان اعتراف‌گیری تصویری از متهمان سیاسی، هشتگی با عنوان بازجو خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. اول سپیده قلیان، فعال مدنی، در یک رشته توییت درباره اعترافات تلویزیونی برخی از بازداشت شدگان افشاگری کرد و در توییترش از تجربه شخصی خودش نوشت که آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار صدا و سیما، در اتاق بازجویی او حضور داشته و متنی رو به سپیده قلیان داده تا اون رو مقابل دوربین بخونه. خانم ذبیح پور در اینستاگرامش بازجو بودن خودش رو تکذیب کرد، اما نوشت که کارشناس پرونده او رو در جریان پرونده سیاسی و امنیتی خانم قلیان قرار داده که این متن با واکنش کاربرها روبرو شد و خیلی از اونها گفتند که چطور خبرنگار باید با بازجوی پرونده امنیتی چنین رابطه‌ای داشته باشه. البته پیش از این هم فرزند کاووس سید امامی از نقش علی رضوانی، دیگر خبرنگار صدا و سیما، در جریان بازجویی از مادرش گفته بود. اتهام‌هایی که خیلی زود واکنش برخی دیگر از همکاران آمنه سادات ذبیح پور و علی رضوانی رو به همراه داشت.
سلام، اینجا اتاق بازجو هستش. اینم خانم آمنه سادات ذبیح پور، در حال بازجویی هستن. خسته نباشی، انا داری بازجویی میکنی؟ خدا قوه، مزاحم بازجوییشو نمیشم. خیلی ممنون.
مهنوش موسوی در فیسبوک خودش نوشت: از وقتی معلوم شد بازجو خبرنگاران 23 و صدا و سیما برای ردگم کردن اسم خبرنگار روی خودشون میذارن، جمهوری اسلامی به تکاپو افتاد. ظاهرا خانم ذبیحی پور یادش رفته که اگر خبرنگاره چرا از جزئیات پرونده های بازجوی دیگران خبر داره. درباره موضوع اعتراف اجباری در تلویزیون حکومتی ایران پیش از این هم بارها گفته شده بود، اما این سریال تکراری به رغم همه انتقادها همچنان ادامه داره. علی افشاری، فعال سیاسی، با اشاره به پیشینه و دلایل این موضوع، از تجربه شخصی خودش در مواجهه با پدیده‌ای به نام بازجو خبرنگار میگه.
پدیده بازجو خبرنگار یه پدیده قدیمی هست در جمهوری اسلامی. البته به این معنا لزوماً نمیشه گفت اینها مستقیماً در خود بازجویی حضور داشتن یا بخشی از تیم بازجویی بودن، اما معمولاً یک ارتباط تنگاتنگی بین این نیروها و تیم بازجویی بوده. حتی بعضاً جلساتی که تیم بازجویی می‌ذاشتن برای طراحی سوالات، اینکه بازجویی در چه مسیری ببرن، چگونه مدیریت بکنن، چه چیزی رو از توش در بیارن بیرون، سناریو سازی ها، بعضا عناصر مطبوعاتی حضور داشتن. اما صدا سیما از همون ابتدا که بحث تواب سازی شروع شد، ماجرا شروع شد و بعدها اون بخش سیاسی صدا سیما کاملا هماهنگ بودن در کسانی که قرار بود اعترافات تلویزیونی بکنن، ابراز پشیمانی بکنن، بر حقانیت مواضع نظام سهه بگذارن. و من در تجربه شخصی خودم شاهد این بودم که به هر حال این تیم صدا سیما که اومده بودن، آقای فلاح هم خبرنگار بود، البته اینها ظاهرا اومدن به داخل پادگان سپاه ولی در بخشی بیرون از بازداشتگاه. من تا لحظه ای که قرار بود این مصاحبه انجام بشه اصلا اطلاع نداشتم که این تیم مصاحبه کننده اساسا از صدا سیما هستن و من گفته شده بود که در جلوی یک تیم حرفه‌ای باید این حرفا رو بزنم. وقتی که چشمند منو برداشتم، من وارد سالن شدم و یه دفعه دوربین‌های صدا سیما رو دیدم، اصلا متحیر شدم و هم خود این فلاح هم متوجه بود و اساساً خود این تیم فیلمبرداری و من ناراحتی رو در چهره‌های تک تک این تیم فیلمبرداری دیدم، به خصوص که اونها متوجه شدن که اساساً من نمیدونم که قرار بوده با صدا سیما مصاحبه بکنم و سوال‌ها از قبل با این آقای فلاح قشنگ معلوم بود، هماهنگ شده بود و حتی در جاهایی هم این فرد بیش از اون چیزی که ازش انتظار میرفت مایه میگذاشت. مثلا اگه من سوالی رد میکردم، هی باز اون هی تأکید میکرد و سعی میکرد از من اون جواب مورد نظر حالا مجموعه اطلاعات موازی که در من مجموعه نظام رو بگیر. بنابرای بحث رو بخوام جمع‌بندی بکنم، در اصل مشکل اینجا هستش که ما یک ساختار استبدادی داریم، یک ساختاری داریم که اساساً برای مردم نظرشون، دیدگاهشون اعتباری قائل نیست. مردم رو فقط دنبال روی ولی فقیه میخواد برای اینکه بتونه این اراده رو بر جامعه تثبیت بکنه. از یک طرف نهادهای امنیتی رو داره، از یک طرف نهادهای رسانه‌ای و پروپاگاندا رو داره و در اون بالا هست که اینا هر دو به هم پیوند میخورن. بنابراین به تعبیر دقیق، بازجو خبرنگار محصول تسلط استبدادی نهاد ولایت فقیه و جامعه ایران هست که این دو رو به هم پیوند میده.
اما چرا پخش تلویزیونی اعترافات و هدف از این کار چیه؟ حسین قاضیان جامعه شناس درباره هدف از پخش تلویزیونی اعتراف بازداشتگان سیاسی برای ما بیشتر توضیح داده و اون رو وسیله برای اقناع خودی ها توصیف کرد.
معمولا تصور میشه که این اقدامات برای اینه که روی افکار عمومی تأثیر بذاره، ولی حقیقتش به نظر نمیرسه که هدف این کار چنین چیزی باشه. یعنی افکار عمومی یا عموم مردم مخاطب این نوع از اعترافات نیستن، بلکه خصوص از مردم، عده خاصی از مردم مخاطب اصلی این نوع از اعترافات هستن، چون این در واقع بخشی از فرایند سرکوبه. اون گروه مخصوصی از مردم، گروه نسبتاً اندکی از مردم که هوادار این نظام سیاسی هستند، به صورت فعالانه ازش دفاع میکنن، مخاطب اصلی این نوع از تبلیغات هستن و بنابراین باید روی اونا تأثیر بذاره. اما چرا و چگونه تأثیر میذاره؟ این وقتی فهمیده میشیم که ما بدونیم که برای سرکوب هم نیاز به، یعنی برای تداوم سرکوب در واقع هم نیاز به توان وجود داره، هم نیاز به اراده. حالا اگر از توانش صرف نظر کنیم، اراده سرکوب وقتی متزلزل میشه که فرد سرکوب کننده یا کسی که از سرکوب حمایت میکنه احساس کنه که کارش نادرسته، بکنه آیا این کسی که من دارم میزنمش، دارم شکنجش میدم، دارم به شلیک میکنم، آیا کار درستی دارم انجام میدم؟ اینجاست که ترک بر میداره اون اراده سرکوب. چه وقت این اراده ترک بر نمیداره؟ وقتی که اون فرد سرکوب کننده، اون گروه سرکوب کننده قانع بشن که از لحاظ اخلاقی کارشون درسته، اونی که دارن میزنن، اونی که دارن شکنجه میکنن، اونی که دارن به شلیک میکنن مستحق به این چیزاست و برای اینکه به این نتیجه برسن نیاز به یک توجیهات اخلاقی دارن، نیاز دارن که بدونن مثلا این طرفی که دارن میزنن عامل آمریکا و عربستان و اسرائیل و اینهاست، اینا پول گرفتن برای این کارو، اینا به مردم بی‌دفاع حمله کردن، اینا مسلح بودن، اینا برنامه داشتن برای چنین کارایی، اینا مستحق این اقداماتی هستن که ما علیه اون انجام میدیم، بنابراین کار ما درسته، بنابراین اراده ما در سرکوب همون وقت متزلزل نمیشه. بنابراین این نوع از اعترافات که توش همین حرفا زده میشه برای قانع کردن این آدم هاست، نه برای قانع کردن عموم مردم که ممکنه بگن خب اینا 40 ساله دارن این اعترافات رو پخش میکنن و علکی. این قانع کردن بخشی از اون فرایند تداوم اراده سرکوب هست که نیاز هست برای نظام سیاسی که متکی بر توده مردم یا آرای عموم مردم نیست.
دوباره و در این چند روز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از ترویج و تبلیغ چند همسری یا بهتر بگم چند زنی منتشر شد و کاربران درباره اون صحبت کردند. موضوعی که البته با توجه به وضعیت اقتصادی عموم مردم و توان مالی خانواده ایرانی به نظر نمی‌رسه که خیلی موضوع جدی برای مردم باشه.
گاهی اوقات می‌بینید یکی از همسران یک ماه میرن مسافرت و نگرانی ندارن، دغدغه‌ای ندارن که آیا شوهرم یا حتی فرزندم مشکلی داشته باشه.
بچه‌های من دو تا دخترم. خیلی راحت‌تر شده. یعنی من سه تا بچه پشت‌سر هم آوردم. از هر کی می‌پرسی که مثلا تک همسری بوده میگفتن ما زندگی نداشتیم. اینجوری این تعبیرها رو به کار می‌برن. میگن اصلا چی بود؟ راحت شده کنم. ولی الان در هر حال من دارم طبیعی زندگی می‌کنم، راحت زندگی می‌کنم.
همزمان با پرداختن گروهی از کاربران به ترویج چند همسری، خبر اومد که همراه با افزایش رقم وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام‌ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال یعنی کودکان از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده. آماری تلخ که میتونه تاییدی بر زندگی سخت مردم به خصوص در نواحی محروم ایران باشه. نرگس فیاضی در فیسبوک خودش با اشاره به معمم بودن مردی که در فیلم تبلیغی چند همسری از تجربه 4 ازدواج خودش میگه نوشت: کسی که خود رو در فیلم تبلیغ چند همسری نوید ابراهیمی و نویسنده معرفی کرده، در واقع حجت الاسلام نوید ابراهیمی مدرس حوزه علمیه قومه. اما چرا این معمم برای تبلیغ چند همسری خودش رو آخوند معرفی نکرد و با لباس شخصی بود؟ برای اینه که جمهوری اسلامی از هر ترفندی برای تبلیغ ایدئولوژی خود استفاده میکنه و به دروغ هم این آخوند رو لباس شخصی و نویسنده معرفی کرده. محمد اسماعیلی اما در توییترش ماجرای چند همسری رو آدرسی غلط و بحث انحرافی دونست و نوشت: مشکلات ما الان این چیزا نیست، مشکل اینه همونایی هم که یک همسر دارن به خاطر دولت بی تدبیر و مشکلات اقتصادی تو خرجشون موندن. جمعه پیش بود که پرتاب راکت به یک پایگاه نظامی در کرکوک عراق به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی انجامید. بعد از اون و عصر شنبه هواپیماهای جنگنده آمریکا به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه حمله کردند که به کشته شدن چندین تن از اعضای گردانهای حزب الله از جمله برخی فرماندهان ارشد 8 شعبی انجامید و هواداران گروههای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو خشمگین کرد و اونها سرانجام سه‌شنبه به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. اما کاربران ایرانی درباره حمله آمریکا به مواضع چند گروه شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی و همینطور حمله به سفارت آمریکا در بغداد نظرهای متفاوتی داشتند. سراج میردامادی در توییترش نوشت که همزمان با جان گرفتن دوباره داعش که به تعبیر این فعال سیاسی اصلاح طلب ساخت اسرائیل، حمله به مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی عاقبت خوشی برای آمریکا نداره. مجید عرفانی مقدم هم توییت کرد راه پیشگیری همونه که آیت الله سیستانی قبلا گفته، اسلحه فقط باید دست حکومت عراق باشه، این روش که اول آتشی بیافروزیم بعد دیگران رو مجبور به همراهی کنیم جواب نمیده، مردم عراق مصالح خودشون رو میخوان نه منافع جمهوری اسلامی رو. در مقابل کاربری به نام سید بلو آیز هم توییت کرد خودمون رو بذاریم جای مردم عراق، الان آمریکا به مواضع سپاه تو شهرهای مختلف ایران حمله کنه، به نظر شما واکنش مردم چیه؟ خود من و 90% اطرافیانم اون روز واسمون روز عیده. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه یکی از دلایل آمریکا از انجام چنین حمله ای رو ارسال پیام روشن به جمهوری اسلامی میدونه که خیشتنداری واشنگتن در برابر اقدام های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران همیشگی نیست.
نیروهای آمریکایی در عراق همیشه در معرض تهدید حملات ایران و گروه های وابسته به ایران بودن، از همون سال 2003 که وارد عراق شدند. ایران اصولا استراتژیش این بوده که باید یک فشار حداقلی رو سر نیروهای آمریکایی باشه که از این کشور برن بیرون و بغل مرزهای ایران برای هر گونه اقدام بعدی احتمالی علیه جمهوری اسلامی امکان نداشته باشن، نه در اونجا نه در افغانستان. و خب ما می‌دونیم که سال 2009 که اون قرارداد امنیتی عراق با ایران با آمریکا تمدید نشد، اون بتن زیر فشار ایران بود. منتها سال 2014 که آمریکایی‌ها باز در چارچوب مبارزه با داعش برگشتن، گرچه مثلا هدف واحدی رو هر دو کشور یعنی ایران و آمریکا دنبال می‌کردن، الان که مسئله داعش از بین رفته، به نوعی دوباره ایران و گروه‌های هوادارش فشار حداقلی رو سر آمریکایی‌ها به نظر میاد که احیا کردن. خب می‌دونیم ظرف این ماهی گذشته برخی حملات شده به این پایگاه‌هایی که میزبان مثلا نیروهای آمریکایی بودن، آخریش هم همین روز جمعه گذشته در نزدیکی کرکوک صورت گرفت. مجموعه این مثلا نگاهی که آمریکا ایران در رابطه با نیروهای آمریکایی تو عراق داره پیش می‌بره، به علاوه بحرانی که اخیراً در خود عراق بر اثر تشکیل دولت جاریه و ایران فکر میکنه که آمریکا با داشتن نیروی نظامی در اونجا میتونه در این معادلات بیشتر خودش رو دخیل بکنه، همه اینها یک عواملی هستند که ایران رو وامی داره با اون گروه‌های نزدیکش که به نوعی اقداماتی رو انجام بدن. هرچند که خب این اقدامی که آمریکا انجام داده علیه ایران بعضاً میشه هم در با رفع این تهدیدها و یک اقدام قاطعانه علیه این تهدیدها عنوانش کرد، همین که به هر حال آمریکایی‌ها ظرف این ماهای گذشته چه در رابطه با مسئله پهپادشون که زده شد در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، هم مسئله آرامکو و مسائل مشابه هم خیلی خویشتنداری نشون دادن. به نظر میاد این مورد خواستن یک ضربه شست نشون بدن و به نوعی به ایران این پیام هستن که تمام جمهور ساکت نخواهند شد راجع به هر گونه تهدیدی.
باز هم نوبت میرسه به ویدیوهایی که مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی این هفته پربیننده بود. برای احترام به جانباختگان آبان 98 و همینطور ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شدگان، جمعی از ایرانی‌های خارج کشور به مناسبت 40 کشته شدگان آبان در کشورهای مختلف تجمع‌های اعتراضی و یادبود برگزار کردند که چند ویدیو رو انتخاب کردم که با هم می‌بینیم.
حکومت اسلامی نمیخوای نمیخوای
حکومت اسلامی نمیخوای نمیخوای
And Iranians, my friends, will bring this regime down in the near future. That will happen for sure. It's a matter of time.
این امروز 40 روز از درگذشت جان باختگان شهدای آبان ماه به دست رژیم ضحاک زمانه دیکتاتور خامنه‌ای می‌گذرد.
یک کوهنورد جوان هم صعود خودش به قله توچال رو تقدیم کرده به کشته شدگان وقایع آبان و خانواده‌های اونها و همینطور زندانیان سیاسی.
قله توچال. این سرود رو تقدیم میکنم به تمام خانواده‌های جانباخته آبان 1398 و زندانیان سیاسی دربند، زنان زندانی سیاسی دربند، سوا کردفشاری و دیگر دوستان. زنده باد ایران و ایرانی. تقدیم پویای بختیاری و خانواده محترمش دیشب بازداشت شدند بر فراز قله توچال. استوار به صدا آمد.
باز هم ویدئویی از خشکی زاینده رود اصفهان در این فصل سال و پرندگانی که بر فراز رود خشک پرواز میکنن. ویدئویی هم داریم از کمبود و محرومیت دانش آموزان یک مدرسه در آبادان، شهری در خوزستان، استان ثروتمند و نفتخیز ایران.
ببخشید ما یه لحظه یه تیکه فیلم میخوام به آموزش فرمایش نشون بدم که بچه هامون روی زمین نشستن، حداقل 10 تا صدا هم که نباشن خودیگه با چشم خودشون میبینن. معلم ریاضی باشه بعد تخته نداشته باشه چطوری میخواد درس بده؟ نمیدونم.
اینجا هم ببینید پاسخ گروهی از مردم نیکشهر رو به حضور انتخاباتی عبدالغفور ایران نژاد، نماینده این شهر در مجلس.
سروران، بزرگواران و مردم خوب شهرستان نیکشهر،
ما ایران نژادی که ما خر نمیشیم بسه 12 ساله،
عرض سلام و ادب و احترام میکنم به شما مردم خوب و بزرگوار این خطه بزرگ.
12 سال من اومدم.
رنج مردم و صفهای طولانی برای گرفتن دو کپسول گاز در مناطقی از شیراز. از همراهیتون با این فردگرام ممنونم. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda